بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. دوره دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا در مورد عراق پایان یافت. سفیر آمریکا در عراق در پایان دیدار با همتای ایرانی خود در بغداد گفت حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه در عراق پس از برگزاری دور اول گفتگوها میان ایران و عراق شدیدتر شده است. حزب اسلامی عدالت و توسعه در ترکیه میگوید پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی ترکیه پیامی است برای ارتش سکولار در این کشور که در سیاست مداخله نکند. محمد علی شاهین سخنگوی دولت ترکیه روز سه‌شنبه گفت سیاست باید به سیاستمداران واگذار شود. ارتش ترکیه در ماه آوریل تهدید کرده بود از سکولاریسم در این کشور حمایت خواهد کرد. آمریکا روز سه‌شنبه بنیاد شهید ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بنیاد شهید از شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی حمایت مالی می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام حساب‌های بانکی بنیاد شهید را در آمریکا مسدود کرده و شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با این بنیاد منع کرده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از 30 ژوئیه تا 2 اوت به خاورمیانه سفر می کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد خانم رایس در سفر به خاورمیانه از مصر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز کاندولیزا رایس را در این سفر همراهی خواهد کرد. گفتگو در مورد مسائل عراق و امنیت منطقه از جمله مسائلی است که در سفر وزرای امور خارجه و دفاع ایالات متحده به خاورمیانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه خواهان حفظ آرامش در رابطه با ربوده شدن 23 شهروند این کشور توسط شبه نظامیان طالبان در افغانستان شد. رئیس جمهوری این کشور در نشست کابینه‌ای کره جنوبی گفت هنوز خیلی زود است که در مورد گفتگو با گروگانگیران نتیجه گیری کنیم. 23 شهروند مسیحی کره جنوبی هفته گذشته در استان غزنی توسط شبه نظامیان طالبان ربوده شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. فکرون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا و بررسی نتایج آن در گفتگو با پاتریک کلاسون. انتشار 4000 میلیارد اوراق مشارکت به منظور کنترل تورم و جذب نقدینگی در ایران. مناظره نامزدهای حزب دموکرات از طریق سیستم ویدیویی اینترنتی یوتیوب. و گزارش‌های دیگر. ایران، آمریکا و عراق کمیته امنیتی سه‌جانبه‌ای را تشکیل خواهند داد. روز سه‌شنبه مقام‌های ایران، آمریکا و عراق به توافق رسیدند که کمیته سه‌جانبه امنیتی را برای ادامه گفتگوهای تامین امنیت عراق تشکیل دهند. به گفته مقام‌ها در ملاقات روز سه‌شنبه، اتهام آمریکا مبنی بر اینکه ایران از شبه نظامیان در عراق حمایت می‌کند، منجر به رد و بدل سخنان تندی میان دو طرف شد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای دومین بار به منظور گفتگو در مورد شرایط امنیتی عراق ملاقات کردند. در پایان این نشست اعلام شد که مقام‌های شرکت کننده توافق کردند که کمیته سه‌جانبه‌ای را متشکل از مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی برای رسیدگی به شرایط امنیتی عراق تشکیل دهند. رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، پس از پایان نشست در کنفرانس خبری شرکت کرد.
One of the issues we discussed was the formation of a security subcommittee that would address.
آقای کراکر گفت یکی از موضوعهایی که در موردش گفتگو کردیم تشکیل یک کمیته فرعی امنیتی بود که در یک سطح فنی و کارشناسی به مسائل امنیتی همچون خشونت شبه نظامیان، القاعده و امنیت مرزها بپردازد. دومین نشست مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی در بغداد پشت درهای بسته صورت گرفت، اما به گفته مقام‌ها نوری المالکی نخست وزیر عراق در این نشست از هر دو طرف خواست برای برقراری ثبات در این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. در همین حال محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه تاکید کرد پایان خشونت‌ها در عراق به استقلال عراق و پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از آقای حسینی گزارش داد بهتر است مقام‌های آمریکایی برای برون رفت از بحران ناشی از عملکردهای نامناسب خیش چاره اندیشی کرده و نگرش‌های واقع بینانه جمهوری اسلامی را پذیرا باشند. یک مقام عراقی شرکت کننده در این نشست که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد در ابتدای جلسه سخنان تندی میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی رد و بدل شد. آقای کراکر در این جلسه تاکید کرد تهران از شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت کرده و سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد. حسن کاظمی قومی، سفیر ایران در عراق، نیز با رد کردن این اتهام تاکید کرد آمریکایی‌ها هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند.
Over the roughly 2 months since our last meeting, we've actually seen.
آقای کراکر در کنفرانس خبری بعد از نشست نیز گفت طی حدوداً 2 ماهی که از آخرین ملاقات می‌گذرد، فعالیت‌های شبه نظامیانی که وابستگی آنها را می‌توان به ایران نسبت داد، بیشتر شده و نه کمتر. در ماه‌های اخیر دستگیری 5 ایرانی در عراق توسط مقام‌های آمریکایی و بازداشت 4 ایرانی آمریکایی در ایران باعث وخیم‌تر شدن رابطه دو کشور شده است. پیش از این نیز اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های همچون حزب‌الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی، همچنین نمایش‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس هرچه بیشتر بر روابط غیر دوستانه دو طرف تأثیر گذاشته بود. با این حال هم مقام‌های ایرانی و هم مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که نشست بغداد تنها برای رسیدگی به مسائل امنیتی عراق است.
تشکیل کمیته امنیتی سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق برای کمک به برقراری امنیت و ثبات در کشور عراق در گزارش مهدیه جاوید. در دومین دور مذاکرات سفرای آمریکا و ایران در بغداد، نماینده سیاسی آمریکا در محل به طور صریح به سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: ما می‌دانیم که ایران از فعالیت‌های شبه نظامی‌ها در عراق حمایت می‌کند. و در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه دولت مطبوع وی صریحاً نظرات خود را در این زمینه به نماینده سیاسی ایران در بغداد ابراز کرده است، اظهار رضایت کرد. پریچهر فرزان گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پس از برگزاری گفتگوها بین سفرای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در بغداد از اینکه نماینده ایران مستقیما در جریان نظرات آمریکا قرار گرفته است، اظهار رضایت کرد. اما در این باره که آیا این مذاکرات در رفتارهای رژیم ایران تغییر خواهد داد یا نتیجه از آن حاصل خواهد شد، اظهار بی اطلاعی کرد. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت: باید ببینیم که آیا دولت ایران رفتارهای خود را عوض خواهد کرد یا درباره ثبات در عراق اقداماتی به عمل خواهد آورد یا نه. شان مکرمک گفت: من فکر می‌کنم که مردم ایران نمی‌خواهند عدم ثبات را در عراق در کشور همسایه‌شان ناظر باشند. اینها همه نتیجه روشن سیاست‌های رژیم ایران است. ما نمی‌توانیم آنان را واداریم که سیاست‌هایشان را در عراق تغییر دهند، اما آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم ایجاد شرایطی است که رژیم ایران را به انجام این امر یعنی تغییر سیاست خود در عراق وادارد. از شان و کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میپرسم چه چیزی وجود دارد که شما فکر میکنید رژیم ایران از وجود ثبات و امنیت در عراق بهره میبرد؟ شان مکرمک میگوید ما فکر میکنیم که مردم ایران نمیخواهند عدم ثبات را در عراق ببینند. از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میپرسم اظهار نظر شما پس از نخستین ملاقات سفرهای آمریکا و ایران در عراق همان بود که امروز میگویید؟ در فاصله بین دو ملاقات مقامات دیپلماتیک آمریکا و ایران آن دولت عملی در جهت برقراری ثبات در عراق انجام نداده است. آیا پشت درهای بسته این گفتگوها سفیر آمریکا سخنی از آن دمیان آورده که کشتن 200 سرباز آمریکایی در عراق در حقیقت جنگ با خود آمریکاست؟ شان مکرمک در پاسخ من میگوید همانطور که گفتید بین این دو ملاقات تغییر در رابطه با مسئله برقراری ثبات عراق از سوی ایران دیده نشده است. من درباره اینکه چه چیزی رژیم ایران را به چنین رفتارهای وامی دارد نمیتوانم اظهار نظری کنم، اما میتوانم بگویم که برقراری ثبات در عراق به سود ایران است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا پس از انجام مذاکرات دو سفیر در بغداد گفت مسئله 4 آمریکایی ایرانی تبار اصلا در این مذاکرات مطرح نشده است. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
واکنش وزارت امور خارجه آمریکا در پایان دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در عراق در گفتگوی پریچهر فرزان با شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا. در این رابطه گفتگوی دیگری داریم. دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا در عراق پایان یافت. مهتاب فرید گفتگویی دارد با پاتریک کلاسون، محقق امور خاورمیانه در انستیتوی واشنگتن، در مورد نتایج این ملاقات. آقای کلاسن، به نظر شما ملاقات ایران و آمریکا در عراق نتیجه ای داشت؟
The very fact of having the meeting was considerable progress in that the first
آقای کلاسن گفت همینقدر که دو کشور با هم ملاقات کردن یک پیشرفت چشمگیری بود. ملاقات اول بحث اصول کلی بین ایالات متحده و ایران در مورد آینده عراق بود و ملاقات دوم در مورد چگونگی انجام جزئیات عملی اصول کلی بود.
Some experts like Elon Berman thinks these talks have not made any progress.
از آقای کلاسن سوال کردم. بعضی از کارشناسان مانند آقای ایلان برمن میگوید با توجه به مشکلات زیادی که میان دو کشور وجود دارد این صحبت ها نتیجه ای ندارد. شما نمی توانید یک مشکل را انتخاب کنید و دور مشکل های دیگر دور بزنید. آقای پچک کلاسن در جواب میگوید
functional diplomacy, that is to say having diplomats talk about
من به دیپلماسی کاربردی اعتقاد دارم، یعنی دیپلمات‌ها در مورد مشکلات به خصوص حتی بعضی اوقات خیلی جزئی صحبت کنند. در حال حاضر ایران و آمریکا در مواردی مانند فعالیت‌های دریایی در منطقه خلیج فارس عملیات خود را هماهنگ می‌کنند، یعنی ارتش آمریکا و ایران با هم از طریق بیسیم با هم صحبت می‌کنند و این صحبت باعث می شود که کشتی ها با هم برخورد نکنند. این یک مشکل کوچک است اما مفید است و خیلی مسائل دیگر هم وجود دارد که مفید است. مسائل بسیاری بین دو کشور در مورد عراق است که ممکن است پیش پا افتاده باشد، اما صحبت در مورد آنها مفید است.
How could you, let's say you're a US diplomat and you have seen the Iranian Americans being detained and
از آقای کلاسن سوال کردم فرض کنید شما یک دیپلمات آمریکایی هستید و می‌بینید که آمریکایی‌های ایرانی تبار در ایران دستگیر می‌شوند و از آنها در تلویزیون اعتراف می‌گیرند. چطور می‌توانید تمام این مسائل را نادیده بگیرید و روی یک نکته تمرکز کنید؟
The trick of diplomacy is how to deal with people you can't stand.
آقای کلاسن در جواب می‌گوید رمز دیپلماسی این است که شما بتوانید با کسانی که نمی‌توانید آنها را تحمل کنید به گفتگو بنشینید. بخشی از دیپلمات حرفه‌ای بودن این است که راهی پیدا کنید تا با کسی که اختلاف نظر عمیق دارید بتوانید مذاکره کنید.
Try to find ways that even with someone with whom you have profound disagreements.
نتایج دور دوم ملاقات ایران و آمریکا در گفتگوی مهتاب فرید با پاتریک کلاسن، محقق امور خاورمیانه در انستیتو واشنگتن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به کلیات لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور کنترل تورم و جذب نقدینگی منتشر می‌شود. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در انگلستان، نظر وی را در مورد اقدام مجلس جویا شده است.
با توجه به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای انتشار 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت، آیا شما فکر میکنید این اقدام کمکی به جذب نقدینگی و کاهش تورم میکنه یا راه‌های بهتری هم وجود داره؟
بهترین راه برای کنترل تورم ایجاد نکردن تورمه. دولت موجود از هنگام سرکار آمدن 4 دست و پا تورم رو ایجاد کرده بهش دامن داده و هنوز تورمی که بروز کرده است فقط نوک پیکان است. باید منتظر بود که در سال آینده تورم با شدت بسیار بیشتری بروز بکنه. مبلغی که مقداری که مجلس تصویب کرده است برای انتشار اوراق و جذب به اصطلاح نقدینگی بسیار ناچیزتر از آن است که بتونه اثر محسوسی بگذاره. ببینید 4000 میلیارد معادل می شود تقریبا با 4 میلیارد. در برابرش 7 میلیارد دلاری که دولت تزریق کرده است در نقدینگی، این اثر به دو علت بسیار ناچیزه. دلیل نخست این که 4 میلیارد در قیاس 60 میلیارد اضافه شده بسیار بسیار ناچیزیه. رقم دلیل دوم این که این 4 میلیاردی که احیانا در صورت فروش رفتن اوراق از گردونه جذب خواهد شد لزوما همان پولی نیست که تزریق شده است، یعنی از جای دیگری جذب می شود و حوزه گردش متفاوتی دارد. به این ترتیب تاثیر آن در کنترل تورم بسیار نامحسوس خواهد بود.
آقای دکتر، من فکر میکنم که حتی خود انتشار این اوراق اثر تورمی هم داشته باشه، به دلیل اینکه به هر حال مردمی که این اوراق رو میخرن دولت باید حدود 15% به اونها سود بده. آیا این خودش تورمزا نخواهد بود؟
پس اینکه سود از کجا پرداخت میشه؟ ببینید، قضیه تورم به هیچ وجه جنبه اسرارآمیز نداره. تورم بستگی به نظام پولی داره، یعنی یه پدیده بانکی است. در نتیجه وقتی دستگاهی پایه پولی و به اعتبار پایه پولی نقدینگی رو بدون محاسبه تناسب آن با تولید ناخالص ملی افزایش میدهد، این جریان خود ایجاد تورم میکنه. دولت کنونی از نخستین روزی که اومده پایه پولی رو از حدود 60 میلیارد دلار معادلش رو میکنم به حدود 120 تا 125 میلیارد دلار افزایش داده است. این با هیچ منطق اقتصادی نمیخونه با توجه به میزان رشد مورد انتظار و نقشی که باید پول در تسهیل گردش کالا و خدمات داشته باشه. این افزایش حداکثر در حد 10% قابل توجیه بود، در حالی که این رقم حدود 100% در 1.5 سال کاملا غیر قابل توجیهه.
حسام مهدوی گفتگویی داشت با دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه های انگلستان، در مورد انتشار 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور کنترل تورم و جذب نقدینگی، دو مشکل اساسی در ایران. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروزش گزارشی دارد درباره تاثیر تحریم های اقتصادی بر ایران به قلم گارت اسمیت، خبرنگار این روزنامه در تهران. فشرده ای از این گزارش را از شهران طبری می شنویم.
گارت اسمیت، خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران، می نویسد وقتی ماه گذشته بنزین در ایران جیره بندی شد و اتومبیل سوارها با عصبانیت پمپ بنزین ها را آتش زدند، طرفداران تحریم های اقتصادی بوی پیروزی استشمام کردند و گفتند تحریم ها مؤثر افتاده. اما یک هفته پس از جیره بندی اعتراض های تند تبدیل به غرغرهای معمول شد و در عوض ترافیک ایران قابل تحمل تر و هوایش قابل تنفس تر گشت. تقریبا تمام تحلیلگران در تهران معتقدند علت این تصمیم دولت که 40% بنزین مصرفیش را از خارج وارد می کند آن بود که در آستانه اعمال سومین مرحله تحریم ها از سوی سازمان ملل جلوی تأثیر آنها را بگیرد. به گفته گرت اسمیت صاحب نظران مسائل سیاسی در تهران همچنین معتقدند تحریم‌ها باعث می‌شود دولت کنترل خود را بر اقتصاد شدیدتر کند و اقتصاد دولتی بر اقتصاد بازار چیره شود. گرت اسمیت به گفته محمد طبیبیان اقتصاددان اصلاح طلب اشاره می‌کند که می‌گوید این تحریم‌ها مانند سیلی است که بخش خصوصی را تخریب کرده دولت و شبکه‌های مالی وابسته به آن را تقویت می‌کند. حیدر پرین سردبیر نشریه اقتصاد ایران می نویسد پس از اعمال تحریم ها و جلوگیری از تبدیل ارز از سوی بانک های خارجی بسیاری از شرکت های خصوصی با مشکل جلب سرمایه روبرو شدند. این در حالی است که اقتصاد دولتی همچنان در پول می غلطد. مقامات و تحلیلگران در ایران با مقامات دولت آمریکا در مورد تأثیر تحریم ها اختلاف نظر دارند. دکتر طبیبیان می گوید در هیچ کجای دنیا مردم گرسنه انقلاب نمی کنند. تازه مردم ایران نان داغ سوبسید شده دولتی را به قیمت ارزان نیز در اختیار دارند. یک دیپلمات آسیایی تحریم های اقتصادی ایران را فرصتی طلایی برای چین، روسیه و همسایه های ایران می خواند. اما گرت اسمیت باز هم از قول این دیپلمات می نویسد ادامه تحریم ها احتمالاً در میان و بلند مدت ضربه خود را وارد خواهد کرد. اکبر ترکان مدیر کل شرکت نفت و گاز پارس که نظارت حوزه گاز پارس جنوب را به عهده دارد میگوید برای بهره برداری از این حوزه امسال به 4 میلیارد دلار احتیاج است و میافزاید ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با دشواری روبروست. او میگوید برای جلب سرمایه طرح فروش اوراق قرضه برای تصویب به رئیس جمهور ارائه شده است، اما ایران در جلب سرمایه خصوصی از سوی مردم سابقه خوبی ندارد و بعید به نظر می رسد که چنین روشی برای کسب سرمایه جای سرمایه گذاری های شرکت های اسپانیایی، اتریشی و شرکت شل را که دارند پای خود را از ایران پس می کشند بگیرد.
تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران در مقاله شماره روز سه‌شنبه فاینانشال تایمز چاپ لندن به قلم گارد اسمیت در گزارش شهران طبری.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شب گذشته مناظره نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری حال و هوایی تازه ای داشت. در این مناظره مردم عادی از سراسر آمریکا و نقاط مختلف جهان از طریق شبکه اینترنت یوتیوب سوالات خود را با نامزدها مطرح کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان میشنوید.
دوشنبه شب مناظره 8 نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا از ساختار غیر متعارفی برخوردار بود. به جای آنکه نامزدها به سوالهای از پیش تعیین شده پاسخ گویند، مردم عادی از سراسر آمریکا و نقاط مختلف جهان سوالهای خود را از طریق شبکه اینترنت و با استفاده از سیستم ویدیو اینترنت یوتیوب مطرح کردند. سناتور باراک اوباما که همکنون در جمع کمک‌های نقدی برای مبارزات انتخاباتیش مقام اول را در میان نامزدهای دموکرات دارد گفت در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید محتاط بود.
ما در این لحظه برخلاف زمانی که بدون بررسی و دقت وارد عراق شدیم باید بسیار با دقت و بررسی برنامه خروج عراق را تنظیم کنیم، اما ما باید به روشنی به دولت عراق و کشورهای منطقه بگوییم که عراق راه حل نظامی ندارد.
مناظره دوشنبه شب وقتی به اوج خود رسید که سناتور اوباما گفت وی علاقمند است با رهبران ایران، سوریه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی دیدار کند. باراک اوباما گفت به نظر وی شرم‌آور است که دولت آمریکا با این کشورها صحبت نکرده است. هیلاری کلینتون که همکنون مقام اول را در نظرسنجی ها برای نامزدی ریاست جمهوری از جانب دموکرات ها حائز است، موضع محافظه‌کارانه تری در قبال دیدار با رهبران کشورهایی همچون ایران گرفت و در دفاع از موضع خود گفت:
برای این که من فکر می‌کنم پیش از آن که از نیت این رهبران مطلع شویم نباید قولی برای ملاقات با آنها داد. من نمی‌خواهم به عنوان ابزاری برای تبلیغات آنها قرار بگیرم.
هیلاری کلینتون همسر رئیس جمهوری سابق آمریکا و سناتور از ایالت نیویورک است. در صورت پیروزی وی اولین رئیس جمهوری زن در تاریخ ایالات متحده خواهد شد. یکی از سوال کنندگان اینترنتی از وی پرسید:
To Senator Hillary Clinton, the Arab states, Muslim nations,
کشورهای عربی، کشورهای اسلامی بر این گمانند که زنان شهروندان درجه دو هستند. اگر شما به مقام رئیس جمهوری برسید، چگونه فکر می‌کنید که طی گفتگوها و روابط دیپلماتیک از جانب این کشورها جدی گرفته شوید؟ سناتور کلینتون گفت:
I have had many high level meetings with presidents and prime ministers in Iraq, Afghanistan.
من ملاقات‌های زیادی در سطوح بالا با رؤسای جمهوری و نخست وزیران در عراق، افغانستان، کویت، پاکستان و دیگر کشورها داشتم. من فکر نمی‌کنم که کسی شک داشته باشد که من را جدی خواهند گرفت.
طبق معمول مناظرات این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، عراق و جدال‌های داخلی آمریکا در زمینه زمان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، درصد قابل توجهی از سوالات را به خود اختصاص داد. یک زن که به سرش قرار است به عراق اعزام شود پرسید: چند سرباز دیگر آمریکایی باید در عراق کشته شوند در حالی که این بازی سیاسی در داخل در جریان است؟ بیل ریچاردسون، فرماندار ایالت نیو مکزیکو و یکی دیگر از نامزدهای دموکرات برای ریاست جمهوری گفت وی معتقد است نیروهای آمریکایی باید ظرف 6 ماه از عراق خارج شوند. البته اکثر نامزدها گفتند که برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق به زمان بیشتری نیاز خواهد شد. استفاده از سیستم پخش مستقیم سوالات مردم از طریق اینترنت به مناظره دوشنبه شب نامزدهای ریاست جمهوری دموکرات رنگ و بوی تازه‌ای بخشید. سوالات مردم عادی از سراسر آمریکا و نقاط مختلف جهان نه تنها این مناظره را هیجان انگیز تر کرد، بلکه از شکل کلیشه‌ای گذشته خارج کرده و سوالات جدیدی را پیش روی نامزدها قرار داد.
هومن سیسون نگاهی داشت به پاسخ نامزدهای حزب دموکرات به سوالات مردم آمریکا از سراسر این کشور در حرکتی نامتعارف از طریق سیستم ویدیویی اینترنتی یوتیوب. و ما گزارش آخر ما. در حالی که کابل پایتخت افغانستان شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی بود، ظهر امروز محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان به خاطر سپرده شد. علی جویباری گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان امروز عصر در کابل بر فراز تپه‌ای که قبور پدر و همسرش واقع است به خاک سپرده شد. شاه فقید افغانستان روز دوشنبه در سن 92 سالگی در کابل درگذشت. در مراسم خاک سپاری محمد ظاهر که در قانون اساسی از او به عنوان بابای ملت نام برده شده، حامد کرزای رئیس جمهور، اعضای کابینه، مقامات دو قوه مقننه و قضاییه افغانستان و مهمانان خارجی حضور داشتند. نخست وزیر وزرای خارجه و کشور پاکستان، آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان، معاون پارلمان هند، نمایندگان پارلمان تاجیکستان، معاونان وزرای خارجه کانادا و ایتالیا و نماینده ژاپن شرکت کرده بودند. جنازه شاه فقید افغانستان از کاخ ریاست جمهوری برداشته شده و نماز جنازه در مسجد عیدگاه نزدیک به ورزشگاه قاضی شهر کابل برگزار شد. امامت نماز جمعه شاه سابق را نعمت الله شهرانی وزیر حج و اوقاف افغانستان بر عهده داشت. پس از خاکسپاری محمد ظاهر قرار است فردا چهارشنبه در سراسر افغانستان مراسم فاتحه او برگزار شود. حامد کرزای رئیس جمهور در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم افغانستان از روز گذشته به حالت نیمه افراشته درآورده شده است. هندوستان نیز اعلام کرده که به خاطر دوستی که با محمد ظاهر داشته، پرچم این کشور در سراسر هند و نمایندگی های دهلی نو در سراسر جهان به حالت نیمه افراشته درآمده است. سران بسیار از کشورهای جهان در پیام‌های درگذشت محمد ظاهر را به خانواده سلطنتی، حکومت و ملت افغانستان تسلیت گفتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
مراسم به خاک سپاری محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان با حضور مقامات بلندپایه کشورهای جهان در کابل در گزارش علی جویباری. شنوندگان عزیز، به رادیو فردا گوش میکنید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مقام های افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند در درگیری میان نیروهای افغان و ائتلاف به رهبری آمریکا با شبه نظامیان طالبان در جنوب و شرق افغانستان در روزهای اخیر دست کم 100 جنگجوی طالبان کشته شدند. به گزارش ارتش، درگیری ها در استان های هلمند، قندهار و ننگرهار روی داده است. مقام های پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که یکی از رهبران بلندپایه طالبان برای اینکه توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر نشود خود را منفجر کرد. به گفته مقام های پاکستان، عبدالله محسود که به مدت 3 سال در زندان گوانتانامو در کوبا زندانی بود، در سال 2004 و پس از آزادی از زندان به پاکستان بازگشت. مقام های امنیتی پاکستان عبدالله محسود را عامل عملیات اصلی طالبان علیه ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی می دانند. تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه روز سه‌شنبه در سفر به اورشلیم گفت که به برقراری صلح خوشبین است. آقای بلر روز سه‌شنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه با تعیین تونی بلر به عنوان نماینده ویژه خود از وی خواسته است تا ماه سپتامبر برای ایجاد نهادهای حکومتی لازم برای تشکیل کشور